بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد طیبین الطاهرین. ادامه بدم همون بحث ازدواج رو. سوال میشه که در بین افرادی که ما احتمال و زمینه ارتباط یعنی در حقیقت وصلت رو داریم، قریبه ها، نزدیکان به معنای اقوام و فامیل و آشنایان، کدوم بهترن از این سه گروه که ما باشون ازدواج کنیم؟ فرقی نمی کنه که خانم آقا، ما حالا داریم برای خانم هم آقا میگیم. ما یه گروه هستن و اگر خواستگارن برای خانم، آشنایان، فامیلن، نزدیکانن، پسر داییه، پسر عمومه، پسر خاله، نزدیکن، قوم و خویشن، فامیلن. یه گروه از خواستگاران نه، جز نزدیکان نیستن، آشنا هستن. مثلا دو پدر بزرگوارشون 30 سال همکار بودن، اینا میرفتن میومدن، رفت آمد داشتن، هم دیگر میشناسن، میشناختن، هم محله بودن، مثلا 20 سال اینا همسایه بودن، حالا دختر همسایه، پسر همسایه هستن، ارتباط داشتن، پدرشون مادرشون ارتباط خانوادگی داشتن، اینا جزء آشنایان و قریبه ها. از جهتی ازدواج با نزدیکان و نزدیکان اقوام و فامیل، خب از این جهت که انسان سابقه داره، دستش پسر دایی بوده، حالا یا آقا که میخوان ازدواج کنن دختر داییشون بوده، دختر عمه‌شون مثلا بوده، خب سالهای سال میدیدن، رفتارشون میدیدن، ارتباط داشتن، میرفتن میومدن، خیلی فرق میکنه تا یه قریبه. از این جهت ازدواج با فامیل ترجیح داره، ولی مشکلاتی هم داره. اینو دقت کنید، من ترجیحش رو عرض کردم. اولا که خب شناخت چند ساله هست، بعدم خیلی راحت خانواده و خود افراد، خود این دختر خانم و آقا پسر میتونن هم دیگر رو با هم مقایسه کنن، خودشون رو ببینن به درد هم میخورن نمیخورن. این ترجیحه، اما اشکالاتی داره. ما روایت داریم، اجازه بفهمید روایتهایی رو عرض بکنم خدمتون. اول یه اشکالی که قضایی مطرح میکنه توی کتاباش، میگه تحریک احساس جنسی با نگاه و تماس است و این در بستگان کمه. برای تحریک جنسی که برای نیاز زن و مرد در زندگی هست، این با نگاه و تماس ایجاد میشه و این در بین بستگان و نزدیکان کمتره. خب معلومه دیگه، ببینید وقتی طرف غریبه است اصلا او رو ندیده، یه احساس نسبت از جنس جنسی داره، ولی وقتی که سالها برادر رو دیده، یه جورایی هم چی میخوام بگم که مثلا شاید ارتباط خواهر برادری تا حدودی مثلا باشه، لذا غزالی این رو مطرح میکنه که یک اشکال ازدواج فامیلی کاهش رغبت جنسیه و با هم درسته، این هر بچه درستیه. اشکال دیگه اینه که فرزند ممکنه نحیف و لاغر به دنیا بیاد، یعنی نحیف و لاغر باشه. بر اساس روایات وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا فرمودن اقتر او ولا تذهو، با غریبه ازدواج بکنید، با آشنا ازدواج نکنید، چون اگر با آشنا ازدواج بکنید ممکنه فرزندتون نحیف و لاغر باشه. جای دیگه آقا فرمودن لا تنکح القرابه، با نزدیکان ازدواج نکنید، فان الولد یخلق ضابیا، چون ممکنه فرزند شما نحیف و لاغر باشه. حالا اشکال نکنید بچه تو رو آقا خودشون سبیه خانومشون رو دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دادن به حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام، این نزدیک بودن دیگه. اینا بارها عرض کردم، جلسه قبلا گفتم در مورد ازدواج خود حضرت با حضرت خدیجه سلام الله علیها، اینا استثناءاته، یعنی اینا به اراده الهی قرار میگیره، نه فرزندشون دیدید لاغر شد، نه مشکلی ایجاد شد، نه مشکل ژنتیکی پیش آمد، نه مثلا حسابشون جدا آسان در لوح محفوظ و در اون اندالله برای هم خلق شدن و برای هم مثلا آفریده شده بودن. اینا نمیشه خلاصه گفت که بچه رو خود حضرت عمل نکردن به این فرمایششون. و یه علت دیگرش هم که ما نهی میکنیم اشکالات ازدواج فامیلی، مشکلات ذهنی و جسمیه. ثابت شده بر اساس پژوهش‌ها که 40% احتمال در خانواده های دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن و ازدواجشون فامیلیه، در عقب مانده بودن فرزند، ناشنوا بودن یا نابینا بودن بیشتر از افراد معمول، 40% احتمال بیشتر میشه. لذا توصیه بر اینه که با فامیل ازدواج نکنید. اگر وقت مورد خاص و ویژه‌ای بود حتما بزرگواری بفهمند دختران و پسران خوبم بحث آزمایش های ژنتیک رو جدی بگیرن و نمیگیرن متاسفانه. هم میدونید وقتی دیگه حالا که حرف و عدیسی شده و حالا دیگه مثلا فرض فهمید برادر از خواهر دختر خانمش رو برای پسرش در حقیقت یعنی دختر خواهرش رو برای پسرش خواستگاری کرده و حرفی هم شده و گفتی هم زدن و حالا دیگه گفتگوهای مقدماتی هم شده و اینا دل دادن به هم، این مهمه دیگه، این دختر پسر من دیگه حالا دل دادن پذیرفتن هم دیگه رو، اینا صبر ندارن که تحمل ندارن که حالا بیان کشف کنن مثلا یک آزمایش ژنتیک 6 ماه دیگه جواب بگیرن و میمیرن این بدبخت و تفرکه تا 6 ماه چجوری فرق بکنن. ولی باید فرق کرد، یعنی واقعا توصیه بر اینه که ببینیم ما این مشاوره ژنتیک داریم یک آزمایش ژنتیک، مشاوره ژنتیک خب یه سوالاتی میشه و بعدا میگن نه درصد مشکلات شما مثلا این قدره، شما 5% 10% احتمال داره که فرزندتون دچار مشکل بشه با این زمینه ها. بپرسن پدرتون، نزدیکانتون کسی بوده مشکلی داشتید، شما مثلا هموفیلی داشتید توی نزدیکان کسی داشتید که مشکل مثلا خاص ویژه‌ای داشته یا نه، با اینا این مشاوره ژنتیکه یه وقتی نیاز به آزمایش ژنتیک داره. ما به این نتیجه رسیدیم و مجموعه این اشکالات و نکاتی که عرض کردم خدمتتون، ازدواج با فامیل بهتر صورت نگیره، ازدواج با قریبا مشکلاتش از این جهتی که آدم شناخت نداره و واقعا سخت هم هست، حالا با توجه به اینکه تحقیقات ما عرض خواهم کرد خیلی واقع نمایی نداره تحقیقاتی که ما میکنیم، ما معمولا به وظیفه این دیگه، حالا ما وظیفه داریم بریم تحقیق بکنیم، ولی شما فکر بکنید حالا چرا این تحقیقات، یکی میره آدم سوال میکنه از خدا میترسه دروغ میگه، یکی دیگه از خدا نمیترسه اصلا یه دقیقه دلی داره با دروغ میگه، یعنی میدونید واقع رو که خیلی معلوم نیست ما بهش برسیم. خب ما بر اساس وظیفه و بر اساس همون زواره میریم و تحقیق میکنیم. بنابراین قریب سخت از این جهت که ما شناخت نداریم، نزدیک یعنی فامیل از این جهت که دیدید سه تا اشکال داره و اشکالات هم جدی هست. لذا به نظر ما بهترین مورد برای ازدواج آشنایانن دیگه، آشنایان هر دو اشکال رو نداره، یعنی آشنا اگر بود مشکلات ژنتیک و مشکلات فامیلی رو ازدواج فامیلی رو نداره، از اون هم قریبه نیست دادن نشناسه، حالا دیگه 10 سال 15 سال 20 سال حالا عرض کردم یا همسایه بودن یا پدرها مثلا همکار بودن ارتباط خانوادگی بوده، بعد برها میرفتن میومدن این بچه ها هم دیگه رو میدیدن، حالا در سنین پایین تر اون فواید فامیل رو داره آشنایان و ضررهای ازدواج فامیلی رو نداره. نکته که خیلی خیلی مهمه در ازدواج بحث همتاییه، متاسفانه گاهی ما جدی نمیگیریم قضیه کفر بودن رو، ما از قرآن کریم استفاده میکنیم الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات، سوره نور آیه 26 سوره مبارکه نور، به نظر من اصلا این یعنی کفریه. ببینید اصلا این آیه شریف قرآن داد میزنه که باید دختر و پسر کف به هم باشن، همتای هم باشن، حالا در چه زمینه هایی همه را عرض خواهم کرد. یا حالا اون آیه شریفه هن لباسون لکن و همتون لباسون لهن، نه این هم همتاییه، یا همتاییه دیگه، وقتی برای از خانوم لباس آقا باشه و آقا لباس خانوم باشه و این لباس نباید خیلی گشاد باشه، اصلا زار میزنه تو تن این طرف، اگرم تنگ باشه که تنش نمیره، پس این لباسه باید مناسب باشه، از این آیه شریف هم میتونه انسان استفاده بکنه که باید همتایی باشه، کفیت همتایی در همه چیز، در همه چیز. دقت کنید نکته بعدی که عرض میکنم خواهران برادران بزرگوار، هم در دیانت به اعتقاد بنده که همتون زیاد شنیدید و این دومی رو کمتر ما میشنویم، هم در عدم دیانت، در عدم دیانت فراوان به من بچه ها زنگ میزنن که آقا من میخوام ازدواج بکنم، من میگم که شما باید یکی از ویژگی هایی که باید حتما باشه در کفیت و همتایی اعتقادات مشترکه، من نمیگم دیانت، نمیگم میانه که من نمیدونم این خانم یا آقایی که درسته، حالا ما افتخار داریم خدمتگزار خانواده محترم متدینیم، 90% کسانی که به بنده در میزنن مثل شما متدینن، شبکه قرآنی هن، رادیو معارفی هن، ایتی با آدم هن، ولی خوشبختانه 10% هم هستن که نه اصلا ممکنه خیلی هم با مسائل دینی اینا ارتباط نداشته باشن، ولی من احتیاط میکنم، من میگم اعتقادات مشترک، نمیگم دیانت. چرا؟ چون ممکنه این دکتر خانم که به من زنگ زد خودش دیانت نداره، آدم متدینی با تعریف که ما میکنیم نیست، خب من دارم میگم دیانت اشتباه میکنم، اینم عدم کفیته، اینا بعد زندگیشون دچار مشکل میشه، در همه جهان باید کفر باشن. لذا من به مادرهای اونی که در جمع هستن و نشون میده احتمالاً دختر خانمای دم وقتی آقا پسرهایی دارن که آمادگی ازدواج دارن، اشتباه نکنید یه وقت اگر مثلا فرض بفهمید آقا پسر شما خیلی حالا توی مسائل دینی نیست، حالا قرار نگرفته، اینو بگید که چون فراوان من میبینم ها مادرها متأسفانه اشتباه رو میکنن، همش به مادر تو مسجد و هیئت و خلاصه خانواده مذهبی یه عروس خانم محجبه متدین گیر بیارم بچه‌مو درست کنه، اشتباه میکنید، نه تنها اون بچه شما رو درست نمیکنه، بچه شما اون طفلگی رو خرابش میکنه. آره نمیشه که فردا الان روز اول آقا پسر میگه بریم تو چال، دختر خانم میگه نماز جمعه، حالا میزنه تو سر کله هم دیگه، بابا تو حالا یه هفته اونجا برید، نه استغفرالله مگه میشه نماز جمعه رو، دختر خانم داغ چیشه والله دا مگه میشه نماز جمعه، استغفرالله انسان نماز جمعه نده منافقه اینا، هیچ اون بابا اون تفلکی میخواد بره اون ور بعد بگرده از این ور تفلکی میخواد بره نماز جمعه ببینه، اما اول شروع میشه، نه این اشتباهه، دقت بفرمایید. برعکسش هم هست، ممکنه دختر خانم دختره براهی نیست و دیگه جلوی ظاهر سازی میکنه، دیگه جوان متدین میاد به این آنها که دخترمون رو دستش رو بگیره، خیلی جوان خوبیه، همه تعریفش رو میکنن، خب مادر بزرگ بود، پدر بزرگ بود، اینا رو بعد دچار مشکل میکنید شما، کفریت در همه چیز و جالب هم حتی در عدم دیانت. شما هم دختر همتون متدینید، الحمدلله داخمون ملاک دیانت بر براتون باشه. اگر دختر و پسر کف به هم نباشن، همه شرایط مادی مهیا باشه، مثل اینه که یک توتی و کلاغ توی قفس طلایی زندگی کنن، چی میشه؟ یه توتی و کلاغ که اینا هستن با هم دفت و دور نیستن، کلاغ تفلکی همش روش اومده، توتی هم این بره دیگه، اینا پشتشون رو به هم دیگه میکنن، توی قفس طلایی هم باشن، طلای ناب و خالص ارزش نداره. این هم داشته باشید که تحقیق خیلی مهمه، موارد تحقیق ما در چه زمینه‌های تحقیق کنیم، من خیلی بحثم رو دارم مختصر می‌کنم، خیلی حرف دارم ولی چون می‌خوام در 3 جلسه بگنجونم لذا چاره‌ای ندارم که مقداری کمتر بحثا رو مختصرتر عرض بکنم. اولا ما از کی تحقیق بکنیم و در چه زمینه‌هایی، این خیلی مهمه. نزدیکان طرف یک مرجع تحقیق میتونن باشن، همسایه‌ها، همکاران اگر محصلن دانشجو هستن، همشاگردی ها اگر شاغلن، همکارانشون، کارفرمایان یا مدیران، ممکنه که باز دانشجو هستن، خود مدیر دانشکده، خود اون کادر دانشکده میتونن مرجع خوبی برای تحقیق باشن، اگر هم اشتغال دارن و مشغول این آقا کار هستن یا خانم فرق نمی کنه، چون تحقیق باید در هر دو مورد باشه، بیشتر در مورد البته آقایون چون توی فضای باستری هستند و نیاز بیشتر گریم، زمینه تحقیق هم بیشتر هست، کار فرمایم. ما در چه زمینه های تحقیق بکنیم و خلاصه ملاک اصلا چیه؟ در زمینه اصول باید تحقیق کنید شما، اینو دیگه به شما خانواده عزیز و محترم عرض میکنم. یک دیانت، گفتم ما میگیم اعتقادات مشتری، ولی الان که دیگه میدونیم مخاطبمون خانواده محترم متدین هستن. دیانت، 2 اخلاق، 3 اصالت خانوادگی، این 3 تا چیزایی که باید براتون حل بشه. البته چه باید حل بشه؟ 100% این باید دیگه امامزاده باشه؟ نه، من بعد عرض خواهم کرد که ما اصلا دنبال ایدئال و آرمان نیستیم، ما اصلا بدونید نخواهید رسید بهش، امکان نداره، امکان نداره. یعنی اون کسی رو که شما دنبالش، چه آقا پسر دنبال دختر خانم، چه دختر خانم دنبال آقا پسری هستن برای رفتن، شرط الان 70% اگر مطلوبیت باشه کافیه، ممکنه 30-40% حدود 30% نقطه منفی هم طرف ما داشته باشه که عرض خواهم کرد حالا ما چیکار خواهیم کرد با اون نقاط منفی، توضیح خواهم داد. پس دیانت، اخلاق، اصالت خانوادگی اینا رو توضیح میدم بعد قشنگ مفصل و مستقلا. ویژگی‌های اولیه فردی، مسئله سن، تحصیلات، در مورد آفیسر شغل و سربازی، مسئله نظام وظیفه باید حل بشه و اینا مبهم و مخفول نمونه. متأسفانه گاهی خانواده‌های عزیز، مادر یا پدر دختر خانم غفلت میکنن از این قضیه، از قضیه سربازی ها، بحث نظام وظیفه. خب این بحث خیلی مشکلات خواهد داشت، موانع ایجاد میکنه برای مراحل بعدی ازدواج. خیلی باید عنایت داشته باشید به فریبکاری ها در این تحقیقاتی که آدم مثلا راجع به تحصیلات که عرض کردم برای سن رو نمیتونن لزومی هم از اونتون برحال لغ میده دیگه. آقا شناسنامه رو عاقل میبینه، شما میبینید، پدر دختر خانم میبینن و اون پدر آقا پسر خواهند دید، اون که نمیتونن. ولی گاهی توی تحصیلات متاسفانه من مراجعانی داشتم که دچار مشکل شدن. بعد موردی داشتم که آقا پسر فرموده بودن توی گفتگو من دانشجوی دانشگاه علامه هستم. گفته بودم خب خیلی خوب الحمدلله. بعد از ازدواج انکشف که ایشون زمان راهنمایی داره. گفته بودن که شما که دانشجوی دانشگاه علامه بود. گفتم خب بله، من تابستون دوره گذاشته بود دانشگاه، برای عمومم آزاد بود، من شرکت کردم. نه من دانشجوی دانشگاه علامه هستم. همونجا باز گفته بود، گفته بعد از این بود من جدی همین الان هم میگم من دروغ نگفتم به شما، من دانشجوی دانشگاه علامه هستم. خب اینو مگه میشه مثلا توی اون گفتگو حالا دکتر حالا خواهم رسید چه سوال و جواب که دکتر خانم با هم دیگه میکنن. خیلی حرفای خوشمزه ای داریم که این موردی داشتم دکتر خانم گفته بودن یه جوان بسیار برومند، خیلی خوشتی، خوشچهره، نورانی. بعد گفتن که من از ایشون سوال گفتم ببخشید با شما ایز دارید؟ شما ایز که ندارید یه وقت اینا. بعد خدا پاشد رفت خیلی ناراحت شده اینا. حالا میرسن اونجا که هر سوالی را آدم نمیتونن بکنن اونو. بعد این مدرک رو ببخشید شما دانشجویی مثلا علامه، اینو مدرکتون رو ببینم، مدرک کارت دانشجوییتون رو. این کار که ما نمیتونیم بکنم، خواهی دیگه نشانه بی‌اعتمادی رو. اینو میتونه آدم بره یه سواله و کاری نداره. دانشگاه علامه، هر دانشگاهی بود دانشگاهش که میگه و فرست دارن، دانشجو دارن، کد دارن، همه کاری نداره که آدم اینو قفلت گاهی ما میکنیم. یه بحث خیلی مهم که از موارد تحقیق حتما باید بهش دقت بشه بحث اعتیاده. متاسفانه که این روزها بیداد میکنه و واقعا جوانهایی رو آلوده کرده. چرا؟ به جهت این که ترک میبینید این که عرض میکنم، خب اولا که راجع به اصل اعتیاد باید دقت بشه. گاهی متاسفانه در مواردی خانم متوجه میشه که آقا اعتیاد داره، یه بویی میبره خانم که آقا اعتیاد داره، ولی میبینه آمدی مجموعه شرایطی دیگر رو داره، لاپوش میکنه به این امید که ترک کنه. ولی بدونید 10-20% ترک میکنن. بیشتر از این ما بر اساس این آمارهایی که میدن آقایون 10-20% ترک میکنن. عنایت داشته باشید که حالا این رو بین پرانتز عرض میکنم، اگر یه وقتی حالا خدا اینا خواسته وسطی صورت گرفت و آقا معتاد بود و ترک هم کرد که جزو 10-20% بود، تا 2 سال نباید باردار بشن خانوم. 2 سال بعد از ترک، چون تا 2 سال هنوز سم توی وجود این آقا هست و بعدن اثرات منفی روی فرزند میذاره. یه نکته دیگه که خیلی در روایات بهش تاکید شده شرابخواریه. خیلی باید دقت کرد. شما البته اصلا این که موضوعش منتفیه برای شما، حالا اجازه بدید من فقط اشاره بکنم، موضوعش برای شما منتفیه، ولی خانواده محترم متدین اصلا خودمون شرابخوارم نمیاد سراغ این خانواده، چون میداره خب اون دیگه الان وضعیتش چی جوریه. ولی بعد این تو روایات عجیب تاکید شده روی این قضیه. امام صادق علیه السلام فرمودن لیس شارب الخمر اهلا ان یزوج و ان یؤتمن علی امانته لقوله تعالی بلا تو سفها اموالکم. آدم شارب الخمر اهلیت ازدواج نداره، چرا؟ چون سفیه. و خدا فرمود لا تو سفها اموالکم، اموالتون رو به سفی ندید. او سفیه. چرا فرمودن سفیه؟ چون عقل ضایع میشه، اون آدم عاقلی نیست. حداقل اون زمانی که شرب خمر میکنه وضعیت طبیعی نداره. باز آقا فرمودن جای دیگه حضرت آقا صادق علیه السلام منزف و زکریمت بود منشار به همراه فقط قطع رحمه ها رحمه ها فقط قطع رحمه ها، یعنی اگر کسی دخترش رو به شارب الخمر بده قطع رحم کرده. و قطع رحم هم میدونید در روایات ما خیلی چیز بدیه و جز اون پنج نفری است که ملعون است در بر اساس باز روایات از خود از تا و امزاده و ازدان فرمان پنج نفر هم که اینا رو نمیشه بهشون اعتماد کرد. اون پنج رو میگه بگن کسی که قطع رحم میکنه در دین ما قطع رحم خیلی گناه بزرگیه. شراب خور از هیچ گناهی پروا نداره چون عقل نداره، خیلی باید دقت کرد و پرده حیا و عصمت رو بین خودش و خود خودش میدره. حضرت آقا امام علی علیه السلام فرمودن اگر یه قطره شراب داخل یه چاه بیفته و اینو با خاک پرش کنن و روی این چاهه که با خاک پر شده مناره‌ای بسازند و معدنه‌ای، من روی این معدنه اذان نمیدم. نشون میده خیلی قضیه جدیه. مورد دیگه که در تحقیقات باید بهش دقت بشه دوستان هستن، دوستان این آقا حتی خانوم ها. ببینید من که بعد میگم دیگه کلی، حالا بعضیش بیشتر به آقا برمیگره بعضیش به خانوم، ولی طرف اینیه دوستانش. تو اول بگو با کیان دوستی، من آنگر بگویم که تو کیستی. ما یه وقتای هم تو شبکه سه بحث دوستان همسالان رو داشتیم مفصل دو جلسه و هم در بحثای رادیویی و حتی بحث شبکه قرآن دوستان همسالان خیلی مهمه. من روایات عجیبی رو خوندم که اثرگذار دوست، واقعا اثرگذار و ممکنه دوست این آقا الان در دوران تجردش اثرش نداشته باشه، سه سال بعد خودشو نشون بده، یعنی در دوره تعقل خودشو نشون بده. لذا روی دوستان همسالان طرف باید دقت کرد. وقتی اصل این رفیق بازیش که چقدره، چون یه چیزی که واقعا رنج میده خانم‌ها رو، خانم‌ها خیلی رنج میبرن بعضیاشون تو زندگی، از رفیق بازی آقایونه که آقا رو دیگه تو خونه پیداش نمی کنم. اینو خیلی خیلی باید شما بهش دقت بکنید. حالا راجع به اون اصول که عرض کردم، دیانت، اخلاق، رسالت، خانوادگی، اجازه بدید در حد نیاز میگم. خیلی تا دلتون بخواد ما توی این زمینه روایت داریم، من میخوام از وقتم ایشالا بیشتر استفاده بکنم. این بحثمون رو در سه جلسه ایشالا بتونیم تمام بکنیم. باز وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا فرمودن علیکه به ذات دین، خطاب به خانواده ها که بر تو با پدر یا مادر به ذات دین یا اون کسی که میخواد ازدواج کنه برو سراغ دین دار. با جای دیگه آقا فهمدن اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فذر به جوه، این کسی اومد که دینش و اخلاقش براتون خوبه و راضی هستید از دینش و اخلاقش، فذر به جوه، دخترتون رو به او بدید، به تزویج او در بیارید. الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير، که اگه این کارو نکنید فتنه در زمین و فساد بزرگی اتفاق خواهد افتاد. پس ملاک رو باز حضرت اینجا خلق، اخلاق و دین قرار میدن. البته مقصود از دیانت، دیانت واقعیه، ظواهر ملاک نیست. متأسفانه گاهی ما ظاهر برامون ملاکه، ظاهر متشرعی داره. خب میدونید بعضی اصلا دیگه فهمیدن، خب به هر حال احساسات این خانواده محترم متدین رو درک میکنن، میدونن که خانواده متدینی که دختر خانم خوب و سالمی دارن دنبال این جوانی هستن با ظواهر متشرعه که او برها تشبه به کفار نداره، لباس شوهرت نداره، قیافش یه قیافه برها دینی و متدینه و لذا نجوز رو استفاده میکنن. صرفا ملاکمون نباید ظاهر آدم ها باشه. دیانت واقعی پرهیزکاری، عفت، حجب و حیا. حجب و حیا فقط مال خانمان نیست، مال آقایون هم هست. بعد یه گاه میکنن حیا مال دختر خانمان، آقایون بی حیا باشن این نداره، نه کی گفته این آقایون هم باید حیا داشته باشه. و امانت، امانت داری جزء ملاکای دینداری واقعیه و رعایت احکام و شعائر هم برای احکام فردی اجتماعی دین که خیلی مهمه اینا رو رعایت بکنه. این که عرض دارم حیا، چون آقا امام صادق علیه السلام فرمودن من لا حیا علی لا دین علی، مثلا کسی که حیا نداشته باشه دین نداره. لذا حیا بالاخره از اون ملاکای جدی دینداریه. باز امام باقر علیه السلام فرمودن من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته کائنا من کان و ذر جوه، اگه یکی تو من خطب الیکم دختر خانم شما رو خطبه کرد، اون خطبه برحال همون خواستگاری خود ماست، اگر کسی از دختر شما خواستگاری کرد فرازی تون دینم و امانتم رو از دین و امانت داریش راضی بودید، کائنن من کانه و زنوید دیگه هر جونه بدید بره. البته این کائنن من کانه و زنوید ظرافتی داره، آقا میخوان اقرار کنن روی اون دین و امانت، ولی منظورشون نیست که دیگه حالا بقیه شرایط شما حالا دیگه سن تحصیلات چی اینا مهم نیست. نه اینا مهمه، حتی ظاهر من میرسم به جمال هم میتونه یک ملاق باشه، این کفی از فرمان و بدن از اونوار در همه جا باید باشه. این که خوب شنیدید کائنن من کانه فضا و دیگه هر جور که بود، فقط دین داشته باشه، امانت داشته باشه، هر جور بود دیگه بدید بره. خب ببینید هر جور بود یعنی در ارزش‌های انسانی، چون چیزی که دیندار واقعیه و امانت داره اون انسانه، اون دیگه ظلم هم نمی کنه، اون دیگه جفا در حق خانمش نمی کنه، برای اینا رو رعایت می کنه. اما زیباییش، اما تحصیلاتش، اما سندش، اینا مهمه، اینا رو حتما باید مد نظر شریفتون باشه. حالا چرا بر دیانت تاکید کردن؟ برای جوانی که خانمش رو آزار میداد، من همین روایت رو فارسیش و اس ام اس برای زدم، زندگیش درس برداشت از ظلمش و از اجحافش درس برداشت. حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن این که تاکید شده در روایت ما بر دیانت، ببینید چرا؟ کسی سوال کرد که آقا من دخترم رو به کی بدم؟ ایا فرمودن به فلان آقا بدم که مثلا این شرایط رو داره؟ آقا فهمیدن زوج هم من یتق الله از زوجت، دخترت رو به کسی بده که خدا ترسه، با تقواست، دینداره، پرهیزکاره. دلیلش رو خیلی عجیبه، فین احبها اکرمها، که اگه این آقای دیندار دختر خانم شما رو دوستش داشته باشه، اکرامش میکنه، او رو گرامی میداره. اینجا جالبه، این اون آقا رو تکون داد، این جوان رو که خانمش رو آزار. و این ابغضها لاید نمها، که و اگر بغض نسبت به این دختر تو داشته باشه، ظلم در حقش نمی کنه، دیگه ظلم نمی کنه بهش، اجحاف نمی کنه. این آقا اجحاف میکرد، ظلم میکرد. من همین روایت رو فارسیش رو نوشتم که امام حسن عسکری علیه السلام میفهمن که کسی سوال کرد و بعد گفتن که دختر رو بده به کسی که تقوای الهی داره، چرا؟ چون اگه دوستش داشته باشه اکرامش میکنه، و اگر دوستش نداشته باشه، حالا برداری بغض او رو در دل داره، سوال دیگه در حقش میکنه. ولی گاهی متاسفانه در حق خانوم ها آقای زور میکنن و در موارد هم البته خانوم ها در حق آقای زور میکنن، اما متاسفانه بیشتر نمره رو ما در ظلم به آقایون میدیم، متاسفانه بیشتر آقایون ظلم میکنن و ستم میکنن. این بیشتر بدیدید این روایات که عرض کردیم مربوط به دیانت مرده. خب آقا دیانت زن چی؟ آیا این بله ما البته روایت کمتر تو این زمینه داریم، اما گزاره‌های قشنگ تاریخی داریم. وقتی که حضرت آقا رسول گرامی اسلام علی و فاطمه رو به عقد ازدواج در آوردن، بعد از 4 روز رفتن سراغ حضرت آقا علی بن ابی طالب و گفتن که فلانی علی فاطمه رو چجوری دیدی؟ حضرت فرمود نعم العون علی طاعت الله، خوب همکاری برای طاعت اللهی، خوب همکاری، نعم العون، خوب تکیگاهی برای اطاعت اللهی. پس ببینید در مورد خانم‌ها دینداری و اطاعت الهی خیلی خیلی مهمه. اون اصل دوم، پس ما سه تا اصل هستیم، یکی دینه، یکی اخلاق، یکی اصالت خانوادگی. اخلاق هم منظور اخلاق واقعیه. خیلی سوال میکنن چرا آقا شما میگید دین و اخلاق؟ کسی که دیندار باشه اخلاق هم داره. متاسفانه الان اینجوری نیست. بله واقعا اگر کسی دیندار واقعی باشه باید خوش اخلاق هم باشه، باید خوش اخلاق هم باشه، ولی الان اینجوری نیست متاسفانه. میخوام اینجوری عرض کنم راحت خدمتتون که ما الان آدمایی داریم دین داره ها، دین داره، نماز خونه، روزه میگیره، ظاهر دینی داره، اهل خمس هست، اهل هیئت هست، محفل امام حسین علیه السلام میره، اهل حتی جالب حرام و حلال هست، واقعا که حرام و حلال دقت داره، اما بد اخلاقه، بد اخلاقه. پس باید دقت کرد، مراجعه به اخلاقش هم حتما تحقیق کنیم. باز وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا فرمودن اذا جاءکم من ترضون خلقا و دینه و فضنده جون. اینجا خلق رو مقدم میکنن. اگر کسی اومد به خواستگاری شما و شما از خلقش، اخلاقش و دینش ببینید همین که جدا میکنن، پس معلوم میشه همون زمان هم در مورد بعضی از صحابه آقا بوده دیگه. شنیدید خودتون که بعد آقا فرمودن که میبینم ملائکه ات الله دارن تحت فشار قرارش دادن در قبر، بعد صحابه سوال کنه چرا آقا ایشون که یک سربار اسلام شهید شده در راه خدا، فهمیدن با زن و بچه‌اش بد اخلاقی میکرد، ولی سردار رشید اسلام بود، شهید هم شد، اما در خانه با پس فرق میکنه. ببینید ممکنه کسی دیندار باشه ولی خلق خوبی نداشته باشه و خوش اخلاق نباشه. یه وقتی کسی حسین ابن بشار از امام کاظم علیه السلام سوال کرد، گفت که اینندی قرابتن، من یه قوم خویشی دارم آقا، قد خطب الیه ابنتی، دختر من خطبه کرده، خواستگاری کرده، و فی خلقی صعب، ولی بد اخلاقه، بد اخلاقه، در خلق سوئه، بد اخلاقه. آقا فهمدن فقال لا تو زبج و انکان سیع الخلق، اگه بد اخلاقه دختر تو به ازدواج او در نیار، چون بد اخلاقی با من در زندگی خانم آقا مشکلات ایجاد میکنه. اون ویژگی سوم که عرض کردم در حقیقت اصل سوم اصالت خانوادگیه که خیلی خیلی مهمه. این حرفای قبلی رو زیاد شنیده بودید، شاید دیگه واقعا تکراری هم بود، من برای اینکه حالا خیلی دیگه بحثمونم عرض کردم اونم عرض کردم، وگرنه شاید خیلی جالب هم چون زیاد شنیدید این مسئله دین و اخلاق رو، اما این سومی رو کمتر شنیدید و احتمالا بعضی از سومی ها غافلن از این مورد سوم، اصالت، ریشه دار بودن. منظور چی از اصالت؟ وراثت و محیط، از این دوتا نباید غافل. وراثت، ما باید ببینیم که چه ژنی به این دختر خانم یا آقا پسر منتقل شده، چون آدم ها ویژگی شخصیتیشون رو خیلی هاشون رو از پدر و مادر و بلکه پدر مادر بزرگ و اون نسل‌های قبلی به تعبیر حضرت آقا رسول گرامی اسلام 99 ارق، ما ویژگی شخصیتی خودمون رو از 99 نسلمون، ارق با این تعبیر روایی ژنه، از 99 نسلمون ما میتونیم ویژگی شخصیتمون رو بگیریم. البته مهمترینش پدر و مادره، وراثت و محیط تربیتی خیلی مهمه و در روایات ما عجیب بهش توجه شده. میدونم برای تو این روایات خیلی جالب خواهد بود. باز حضرت آقا رسول خدا فرمودن تزوجوا فی الحجر صالح، در یک دامن صالح ازدواج بکنید، یعنی دختر و پسرتون رو در یک فضای صالح، حجر به معنای دامن، در یک دامن صالح به ازدواج در بیارید فرزندتون رو. چرا؟ فإن العرق أساس، فإن العرق أساس، چرا؟ چون عرق ژن اثرگذاره. این خلاصه در یک فضای وراثتی درست، یک محیط خانه‌ای که آدم ها صالح بودن ازدواج کنید. چرا؟ فإن العرق أساس، با عین عرض کردم، چون ژن اساس، ژن تاثیرگذاره. همینطور که عرض کردم خدمتتون، ویژگی شخصیتی ما آدم ها از طریق ژن در حقیقت از پدر مادر به ما منتقل میشه. و جالبه به آقا پسرهای عزیز و جوانهایی که مادرهای خوبی که در جمع هستن و میخوان آقا پسرشون رو انشاءالله داماد کنن، یه نکته خیلی خوشمزه و جالب بگم. میگن که میخوای بری برای خواستگاری پسر یه دختر خانم رو خواستگاری کنی، برو ببین داداشش کیه، ببین که افتربازه، ببین چه تیپیه، خواسته داداشش چه ربطی داره، اون خب دختر این خانواده رو بگیریم، بریم سراغ داداشش. بله، بریم سراغ داداشش. چرا؟ چون آقا رسول خدا فرمودن تخیرو لنطفکم، تخیرو لنطفکم، یعنی برای نطفتون در نطفه دقت بکنید، یعنی باید این یه قیاس مزمر ها، یعنی برای ازدواج چیزی رو انتخاب بکنید که بعد نطفت و نطفه خوبی در بیاد. چرا؟ این دلیلش رو خیلی عجیبه، فإن الابناء تشبع الاخوال، چون بچه ها به داییشون گیرن، بچه ها، بچه شما، بعد الان آقا پسر شما با این دختر خانم ازدواج میکنه، فردا فرزند خدا به اینا میده، این بچه به دایی میره. و عجیبه، من دقت کنید از این به بعد، شما ببینید واقعا این هم خیلی درسته، فإن الابناء تشبع الاخوال، بچه ها به داییشون میرن. هم جالبه که از نظر ویژگی شخصیتی بچه‌ها به داییشون میرن خیلی‌هاشون و هم علاقه عجیبی به دایی دارن. نوع بچه‌ها ببینید دایی رو از عمو بیشتر دوست دارن، دایی رو از عمو بیشتر دوست دارن، یک واقعیت هست، یک رابطه عاطفی دارن، یک علاقه دارن. یه البته باز برمیگرده به همون رابطه عاطفی که با مامان دارن، چون رابطه عاطفی بچه با مادر بیشتره، لذا دایی رو بیشتر دوست دارن. فإن الأبناء تشبه الأخوان. ما روایت داریم که آدم غیر اصیل رو به خونتون راه ندید، برید ببینید اصیله یا نه. حالا عرض خواهم کرد اون چه چیزایی به ما میفهمونه که این خانواده اصیل هست یا اصیل نیست. میگن که ما دستور داریم که از ورود غیر اصیل به خونه خودتون بپرهیزید و جلوش رو بگیرید، چون باز روایت داریم حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن کونو کنحل ولا تکونو کنمل، مثل زنگور عسل باشید، عین مورچه نباشید. عین زنگور عسل باشید یعنی چی؟ مثل زنگور عسل، ببینید زنگور عسل کسی رو راه میده تو خونش؟ هیچکی رو راه نمیده. و جالبه اگر یه زنبوری به زنبور ها ولی اصل نیست میکشنش، بدن رو زن میارم، میگن نه حق نداری تو. و جالبتر از اون اگر یه زنبور اصل بیاد رفته باشه رو آلودگی نشسته باشه، راست نمیدن میکشنش. اون نگهبان های دم کندو اجازه نمیدن که این زنبور اصلی که از خودشونه و رفته رو آلودگی نشسته، رو گل ننشسته، راست نمیدن من میکشنش، بیرونش میکنن. کونو کنحل مثل زنبور اثر باشه ولا تکونو کنحل مثل مورچه نباشه. مورچه البته اونا یه محدودیت هایی دارن، حالا اونا هر کسی رو نمیده، ولی نه اونجور مثل زنبور اثر جدی نیستن، هر چیزی میاد میره، مشکل خیلی باش ندارن. اینجوری نباید باشیم، خیلی باید دقت بکنیم. اعلام داشته باشید که هم وراثت و هم محیط و روح و روان اون دختر خانم و آقا پسر اثر جدی میذاره. خدا نخواسته اگر پدر یا مادر آدم سالمی نبوده باشه، دچار فسق و فجور بوده، مثلا خدا نخواسته شرابخور بوده، دیدید من در بحث شرابخوری نکتش هم اون که اونقدر تاکید شده بود در بحث شرابخوری، چون میدونید که اگر نطفه زمانی منعقد بشه که این پدر در حالت سکره یا مادر در حالت سکر بوده باشه، عجیب آثار روی اون بچه میذاره، از نظر حتی جسمی در مواردی و روحی. بذار شما آمارها رو ببینید، بچه‌هایی که نطفه‌شون در غرب شب‌های کریسمس مسیحی ژانویه بسته میشه، اینا خیلی‌هاشون مشکل دارن، خیلی‌هاشون مشکل دارن. اگر از نظر جسمی هم مشکل نداشته باشن، از نظر روحی مشکل دارن که در موارد اصلا ناقص الخلقن، یعنی اصلا مشکل جسمی هم دارن. خب ببینید کانواده اصیل، آدم نگید که این دختر خانم خیلی خوبه، الان این آقا پسر خیلی خوبه، یه همه شرایط رو داره، نه ببینید پدر مادرش کی هم خیلی مهمه. آیا پدر مادرش هم متدین هم؟ آقا چه ربطی داره من باید دخترش رو بگیرید؟ حالا پدر مادرش متدین نبودن، خب بابا جان این 18 سال قبل 20 سال قبل که نطفش منعقد شده، خب این پدر در چه حالی بوده؟ این مادر در چه حالی بوده؟ به ویژه مادر که اثرگذاریش خیلی بیشتره، چون اون ویژگی های شخصیتی رو غالبا بچه ها از مادر میگیرن، خیلی باید اینو دقت کرد. نه آقا ما بررسی کردیم پدر مادر این دختر خانم یا آقا پسر، نمیگم دختر خانم آقا پسر که ذهنتون نره به اینکه حالا ما همش داریم مثلا میگیم که آقا پسری که میخواد بره خواستگاری دختر خانم اینا رو دقت کنه، آقا نه فرق نمی کنه. دختر خانمی هم که میخواد با آقا پسر ازدواج کنه باید ببینه پدر مادر این آقا پسر کی بودن، آیا خدا این خود شرابخور بوده، دچار فسق و فجور بوده، نبوده. اینا هم ندارن، نه خیلی آقا ما تحقیق کردیم این مشکلات رو نداشتن، این خانم رو باید متدین بودن. آیا این زن، این پدر مادر اینا دچار اختلافات جدی بودن در زندگی هم بودن؟ اختلاف سلیقه همه دارن، اون مشکل نداره، اختلاف جدی در حدی که مثلا متارکه های عاطفی، متارکه عاطفی آیا داشتن یا نداشتن، اصلا متارکه قانونی و حقوقی داشتن یا نداشتن. آخه میدونید اینو خیلی دقت کنن عزیزان و بزرگواران و مادرای خوبی که خیلی دقت دارن تو قضیه ازدواج و همچنین پدر و مادرهای بزرگواری که میخوان پسرشون داماد بشه، خیلی دقت کنید. یه وقت پدر و مادر این دختر خانم یا پسر متارکه حقوقی داشتن، اصلا اینا از هم جدا شدن. یه وقت نه اینا متارکه عاطفی داشتن با هم، مثلا 20 سال 15 سال اینا هستن با هم دیگه هستن، دو حتی توی دو تا طبقه دارن زندگی با هم جدا، حتی توی یک طبقه اصلا با هم دارن زندگی میکنن اما متارکه عاطفی کردن، سلام هم میکنن، حال احوال هم میکنن، خانم قضا میاره جلو آقا میذاره، آقا میگه دست خانم درد نکنه، و این زن و شوهر نیستن، متارکه عاطفی کردن. اینم باید دقت کرد. یه هشداری هم بهتون بدم، چون متاسفانه من مورد داشتم که دچار مشکل دفلک جاورد شدن، عنایت داشته باشید در مواردی، نمیخوام حالا نگرانتون کنم خیلی، نمیخوام با بدبینی بگیم قضایی نگاه بکنم، ولی برای ما وظیفه داریم هشدارا رو بدیم. بنده مورد مراجعه داشتم که پدر و مادر رفتن جدا بودن 15 سال برای ازدواج دختر خانم، اینا یک ازدواج حتی ازدواج نه، اصلا اون روز رو اون شب خلاص خواستگاری رو این خانم آقا اومدن کنار همون خیلی با هم بگو و بخند و خوشحال، و به مخیله این بندگان خدا هم نرسیده که این اصلا جدا هستن 15 سال اینا اصلا با هم زندگی نمی کنن. بعد که این ازدواج سر گرفت و کار تمام شده فهمیدن با اونا 15 سال اصلا جدا هستن. گاهی اینجور اتفاقات هم می افته ها، مصلحتی به لحظه. چرا؟ چون خب معلومه وقتی این خواستگار میره خونه این خانوم و میبینه که این پدر مادر هستن جدا هستن، تردید میکنه بالاخره حداقل اینه که احساس میکنه این دختر خانوم شاید یک خلقای عاطفی درش ایجاد شده باشه. نمیخوام بگم هر دختر خانومی که والدینشون هستن جدا شدن، ممکنه حتی با هم در جمع حاضر فرزند متارکه ما داشته باشیم. بنده فرزند متارکه میشناسم، بسیار بانشاد، بسیار شاده و چقدر متدین دختر خانومی که واقعا یه تکه نور. بعدا فهمیدم 8 سال پدر مادر اصلا جدا بودن، ایشون هم تنها با مادر بزرگ زندگی میکرده، سالم هم مونده، هیچ خلای عاطفی هم نداره، هیچ. نمیخوام بگم الا حالا بود، هر کی دیگه حالا پدر مادرش ازش جدا شد، این دختر خانم یا پسر این دیگه مشکل داره خلاص. ولی غالبا متاسفانه اینجوریه، این واقعیتیه. اگر بگم 90% بچهای متارکه خلای عاطفی دارن و بعد تو زندگی خودشون نشون میده، اغراق نکردن. خب اون تفکی چه تفسیری داره؟ اون بر بره بمیره دیگه نباید، نه خیلی باره خدا من برای او هم کفر و قرار داده. این کفریت به همتایی که ما میگیم، یا یه که حداقل آدم خود پیش رو بدنش بماله بفهمه بدونه سرش کلا نره، ظاهر سازی نکنن یه وقتایی بفهمه این خانوم 10 ساله پدر مادرش از هم جدا شدن، یا این آقا و با انعلمن حالا داره میره و بعد هم چیش میتنش میماله که فردا بالاخره باید این، اگر مثلا آقا پسر پدر مادرش از هم جدا شدن، این دختر خان باید هم نقش مامانش رو ایفا کنه هم نقش خانمش رو. ببینه میتونه مامانش هم باشه. این دیگه آقاییه که خلاص خیلی عاطفیه، این خلق داره، باید مامانش هم باشه خانمش هم باشه. ببینه میتونه بعد این آقا پسری که با این دختر خانومی که والدینش از هم جدا شدن سال ها هر را بخواد ازدواج کنه، این هم باید نقش پدر اون رو باید ایفا کنه، هم نقش مامانش هم نقش شوهرش رو. ببینه میتونه در توانش هست، اگه اون در توانشه بله، نمیخواد به این که حالا این را برا بود اونی که پدر مادرش متارکه یادن، اون دیگه باید همه فرصت ها را از دست بده. اینه داشته باشید خود این تزلزل‌های عاطفی که عرض کردن به جهت اختلافات والدین، اختلافات شدید هست و متارکه والدین، اینا بالاخره در زندگی بعداً مشکل ساز خواهد بود. در ضمن داشته باشید که ویژگی‌های ظاهری افراد هم نباید انسان رو فریب بده. گاهی متأسفانه ویژگی‌های خوب ظاهری بمیشه در مورد دختر خانم‌ها، یعنی آقا پسرایی که میرن به خواستگاری دختر خانم، وقتی یک زیبایی خاص و ویژه‌ای رو در اون میبینن، متاسفانه این زیبایی همه اونا رو مسئله قدر تحت شعاع قرار میده. این خیلی خطرناکه. میخوام این عرض کنم بر اساس روایت، ما هر چی داریم میگیم از خودمون نمیگیم، ما از اولیاء الله داریم میگیم. اگر این ماه شب 14 باشه، یعنی در زیبایی رودست نداشته باشه اما اصیل نباشه، خانوادهش خانواده خوبی نباشه، این بعداً برات مشکل سازه، خیلی مشکلات داره. حالا من راجع به زیبایی عرض خواهم کرد ایشالا، امیدوارم امروز برسم راجع به زیبایی هم میتونه ملاک باشه یا نه، حالا نکته دارم. اما صرفا اگر زیبایی باشه و ما غفلت بکنیم از اون اصالت خانوادگی و ریشه، بر مشکل داره. اون روایت معروفی که دیگه همتون شنیدید که آقا باز رسول گرامی اسلام فرمودن ایاکم و خضراء الدمن، آقایون، این خطاب به آقایون، آقایون از خضراء الدمن بپریزید. خضراء الدمن چیه؟ این گلهای خوشگلی که توی مرداب سبز میشن. دیدید که این گله خیلی قشنگه، خیلی زیباست، ولی تو لگنه، تو لگن روش کرده. بعد پرسیدم قیل و ما خضراء الدمن، حضرت آقا خضراء الدمن کیا هستن؟ فرمود المرأت الحسنا فی منبت سوهن، یه دختر زیبارویی که در منبت سو، یعنی اون ریشگاه خلاصه بد رویده، تو لگنزار میده. خیلی باید دقت کرد که آیا فضای خونه این دختر خانم فضای خوبی بوده یا نبوده. البته حالا ما برای آقا پسرها نداریم ایاکم و اخضر و دمن، چون خضرا دختر خانم اخضر، ولی دیگه میشه انسان تعمیم بده، فرق نمیکنه. ممکنه یا آقا پسر خیلی خوشتیپی باشه، حالا از نظر ویژگی‌های سوری خیلی باید خواهران خوب و دخترهای خوب هم دقت بکنن دیگه. بعد خلاصه اگر اون شرایط محیطی رو ژن و وراثت رو نداره این آدم، سراغش نرن. این سه تا است که مهم. بله بسیار، فرمودن تا 6 و 15 دقیقه که 15 دقیقه سوال و جواب بکنیم چرش. در مورد ویژگی‌های اولیه فردی، یکی سن. ما نظرمون اینه که تفاوت سنی باید 5 سال باشه. 5 سال دختر خانم از آقا پسر کوچیک‌تر باشن. تا 8 سال هم قابل تحمله. بیشتر از 8 سال رو سلام نمی‌دونن. ولی تا 8 سال هم مشکل جدی ایجاد نمی‌کنه. پس اختلاف 5 سال تا 8 سال هم قابل تحمل. برعکسش رو ما صلاح نمیدونیم. یعنی اینجوری بهتون عرض میکنم، ببینید اصلا مطلوب 5 سال تا 8 سال قابل تحمله. هر مقدار 5 سال کمتر بشه ما نمی نمیکنیم، ما نمیگیم حالا مثلا خانم آقا 4 سال با هم فاصله سنی دارن، آقا اینا دیگه ازدواج نکنن. نه، چی گفته اینا؟ 4 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال، هر از این فاصله سنی کمتر بشه مطلوبیت کمتر میشه، مجروبیت کمتر میشه. برزن بشن همسن، مجروبیت از بین میره، ولی نمیگیم نامطلوبه. ما نمیگیم نامطلوب، ما در خیلی از موارد میگیم این نداره، شرایط رو داری همسن نید ازدواج کنید، ولی بدونی دیگه مجروبیت نداره. اما اگر برعکس شد، یعنی سن دختر خانم بیشتر شد از آقا پسر، این دیگه میشه نامطلوب. من هفته قبل عرض کردم که رضا ما با ازدواج یک دانشجوی موافق من نیستم. چرا؟ اصلا من به دانشجو میگم شما جایگاه ازدواجتون دانشکده نیست. چرا؟ چون شما همسنی همکلاسید و ما میگه 5 سال کوچیک‌تر باشه. شما بیا تحصیلاتتو تمام بکن، کارشناسیتو بگیر، ارشدتو میخوای بگیر بگیر، بعد میگردی. بعد اونقدر هستن واسطه دخترهای خوب، دبیرستانی دیپلم گرفته، حالا دیگه شما فارغ التحصیل شدی، دختر خانم دانشجویی که حالا ترم اولشه، شما فارغ التحصیل شدی دیگه، حالا سربازی تو می‌خواید بگیرید، اون حالا تازه وارد دانشگاه شده، این جایگاه ازدواج شماست. ما سلا خیلی نمی‌گیریم، البته نهی هم نمی‌کنیم. اصلا کردم حالا همسن بودن اینجوری نیست نامطلوب باشه، برعکسش رو سلا نمی‌دونیم. هر قدر بالاتر میزان نامطلوب بودن بیشتر میشه. اگر 6 ماه دختر خانم بزرگتره، این به اندازه 6 ماه نامطلوبه. شد 1 سال، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، دیگه به 3 و 4 و 5 واقعا بکشه، به نظر من اصلا خطرناکه. چرا آقا؟ چه مشکلاتی داره؟ چند تا اشکال داره. اولا که رشد سریع‌تر دختر خانم، میدونید که خانم‌ها رشد سریع‌تری دارن از نظر عقلانی. اگر چون سنش بیشتر باشه، واقعا از نظر عقلانی بالاتر از مرد قرار میگیره و این اصلا مشکل سازه. مرد باید اقتدار داشته باشه، مرد باید احساس بکنه که ابهت داره توی زندگیش و از نظر عقلانی بالاتر از خانومشه. یعنی نیاز آقا یه قریضت نگید آقا این جهر که شما داری میزنید، حالا از خواهم کرد تو قسمت اقتدار توضیح میدن. این یک. دو، قرائن جنسی در خانما زودتر فروکش میکنه و این دختر خانم که الان 5 سال 4 سال بزرگتره، سن که میره بالاتر به مرحله حدود 40 که میرسه، این هورمون های جنسی کاهش پیدا میکنه در خانم. ولی آقا 5 سال کوچیکتر، اون نه، اون نیاز داره. و جالب هم هست که در آقایون فروکش نمیکنه این نیاز تا آخر عمر، در کارماس به فروکش میکنه. خب این حالا تازه هنوز نیاز به ارتباط داره، ولی همسرش یا تمکین نمیکنه یا سرد مزاج میشه و بعد اون تبعات منفی داره. و بعد چیزی که خیلی خیلی مهمه، وقتی خانم سنش بالاتره جلو به اثبات اقتدار مردش رو میگیره. چی از این اقتدار؟ من رو توی بحث اون سه جلسه روابط زناشویی و ارتباط زن و مرد با هم دیگه تحت عنوان زنهای طبیعت اینجا بیشتر حالا حرف دارم، الان نمیخوام خیلی معطلتون بکنم. در وجود آقایون یک ویژگی هست به نام اثبات اقتدار، دوست داره اقتدارش رو تثبیت کنه، لذا گاهی بهانه جویی میکنه علکی تو خونه، میخواد بگه که خانم حواستو جمع کن من مرد خونم. این غریزه نیازه، میخواد بگه من مرد خونم، خلاصه من باید محور باشم، من متکا، من اون نیاز که خداوند در وجود او قرار داد. وقتی دختر خانم سنش بالاتره جلو اثبات اقتدار مردش رو میگیره، اجازه نمیده اقتدارش رو تثبیت کنه، جمع میشه و روزی میترکه. و من مکرر موارد مراجعانی داشتم متاسفانه تو این قضیه اختلافات زناشویی که کار به برحال مراحل بدی رسیده، یک رسیدیم در نهایت به همین که خانم 4 سال 3 سال 4 سال بزرگتر از آغاز و این خلاصه میخوام بگم نقش مامان رو پیدا میکنه براش، فقط توی محترمانه تر تو میبینید دیگه مامانا به نوجوان 13 ساله میگه مامان جون دیر نکنی یا نگران چما دلافرش رو دیر نکنی یا حواست باشه با اون فلانی رفیق نشی و باش نری یا کجا میخوای بری چیکار میکنی تا مثلا دیر کردی نیستن چیزی کجا بودی. ولی خانم حالا دیگه اینجوری که به آقاشو نمیگه آقا شما ساعت چند ایشالا میه خونه ساعت چند میه خونه همونه دیگه قرار نمیگه، حالا یه نگاه محترمانه تر نقش مامان رو پیدا میکنه، سینجیمش میکنه دائم. البته برسم به اون بحث من سر زنوشی از خواهم در زن یه در وجودش یک چیز میزگیست به نام حس تملق، یه سینجیما بر میگه به اون حس اونجا مفصل توضیح میدم، ولی اگر زیاد روی کنه و با یک حالت مادرگونه و مامانگونه بعد اون مرد دچاره مشکل میشه. و برام عرف هم نمیپذیره دیگه، یه واقعیتیه با هم عرف نمیپذیره. و بعد من به این دختر خانمای خوب و بزرگواری که سنشون زیاده و با این جوان فرها ازدواج میکنن یه هشدار بهشون بدم، چون من مورد داشتم خانم میفرمودم فلان آتیش گرفتم یه روز، گفتم چی شد؟ گفتم با همسرم رفته بودیم خرید، رفته بودیم خرید، بعد بلوز این آقای مغازه‌دار میذاشت، من 5 سال از آقام بزرگتر، بلوز میذاشت جلو آقای ما این نمیپسندی تی میگفت این. بعد مغازه‌دار گفت که خانم من به شما عرض میکنم آقا پسر شما اشتباه میکنن ها، من گفته باشم آقا پسر شما اشتباه میکنن، میگه آتیش هم زدی؟ نه اصلا دیگه داشتم در اون جوهرم میده میگه به اون نگفتم، ولی خیلی خب این خیلی بده میدونید نقطن داره آرز کردم میشکنه. اصلا زن یک علت دیگه شم اینه زن میشکنه زودتر، یه واقعیتیه چهره زودتر میشکنه در سنین بالاتر، ولی خب مرد نه و هنوز سنش 5 سال کوچیکتر اون شادابه، هنوز او دوچار یک پیری زودرس میشه خانم، ولی آقا واقعا این باره فشارهای بچه داری بچه بزرگ کردن شیر دادن من خیلی اصلا میذاره و خلاصه هیچه پیرم کرده بودا یک بارم نمی گفتشون میگفتن یه هفتش رو خانم برای من گفته باشم آقا پسر شما اشتباه میکنن ایشون و این رو انتخاب کنن و خلاصه آتیشم داره دقت کنن دخترهای خوبم که سنشون بالاتره یه وقت خلاصه این اشتباه رو نکنن و به اون پیشنهاد اون خواهر بزرگواری که به ما نامه دادن یه وقت عمل نکنن. اون تناسب سن رو حتما دارن در بینید. حالا دیگه خانم که 26 سالشونه 7 سالشونه 30 سالشونه ازدواج نکردن ما دیگه حالا نمیخوایم بگیم الا ولابد، حالا حتما دیگه باید دنبال یه آدم 35 ساله بگردن که 5 سال از خودشون بزرگتر باشه. نه اتفاقا در سنین بالاتر کمتر اون مشکل اثبات اقتدار و جلوگیری اونا پیش میاد، اون خیلی مشکلی نداره که هم سن هم باشن. نکته اون تحصیلات، از اون ویژگی اولیه فردی تحصیلاته. ما توصیه‌مون اینه که تحصیلات مرد بیشتر از خانم باشه، توصیه‌مون اینه که دست کم یک مقطع بالاتر باشن آقا. اینم دلیل دوم که با ازدواج دانشجویی من خیلی موافق نیستم. چرا؟ چون اینا هم مقطع هم هر دو کارشناسن یا ارشد دارن میخونن یا دکتری مثلا دارن میخونن هم مقطع هستن. ما توصیه‌مون اینه که یک مقطع آقا بالاتر باشن، در ضمن فاصله هم زیاد نشه، یک مقطع مثلا سلام نمیدونم کسی که مدرج دکترا داره با یه خانومی که مثلا فوق دیپلم دارن یا دیپلم دارن، این فاصله خیلی زیاد میشه، این هم مشکل سازه. مطلوب اینه، البته نمیخواد اینا دیگه به یه چیزایی که قابل انعطاف ها نگید الا ولود آقا ما کسی رو پیدا که همه شرایط رو داره. خب آقا فوق لیسانس هم دکترا دارن، این خانم دیپلم است دیگه، حالا از خیرش بگیره، نه وجود که شرایط داره بیری این وسط هم وسط خوبی ایشالله فرد. ما داریم مطلوب رو میگیم، از نظر تحصیلان خوبه که فاصله زیاد نباشه و یک مطلب. سلام نمیدونی برعکسش تحصیلات افزونتر خانوم مشکل سازه. بدونید آقا چه مشکلی داره؟ مکرر زنگ میزنن به من میگن آقا من لیسانسم، من فوق لیسانسم، آقامون سوم راهنماییه مثلا دیپلمه. چون من حتی مورد داشتم آقا که با هم تعجبم کردم که خانوم مقطع ارشد دارن میخونن، با آقایی آشنا شدن سوم راهنمایی، میخوان با ایشون ازدواج بکنن. گفتن که این مشکل سازه، این مشکل سازه، مرد غرور داره، میخواد مقتدر باشه، این وضعیت مدرک تحصیلی شما جلو اقتدار او رو میگیره. گفتن آقا من مطمئن باشید به شما قول میدم که تا آخر عمر مستقیم یا غیر مستقیم مدرکمو به رخ مردم نکشم، حتی من به خواهران بزرگوار عرض بکنم اگر یه همچین موقعیت پیش اومد براتون، حتی اگر شما واقعا از اون آدمای بسیار متواضع و فروتن باشید که ابدا تا آخر عمرتون هم یک بار مدرک تحصیلیتون رو مستقیم و غیر مستقیم به رخ مردتون نکشید، بالاخره شما تنش دارید، بالاخره شما برخورد دارید. مگه میشه هر چیزی که زن اومد اصلا برخورد با هم نداشته باشن، اختلاف سلیقه دارید، نظری میدید، میگه آها اینجا ببین اینجوری میکنه، این به خاطر مدرکشه. شما اصلا تو ذهنتون نبوده، اصلا شما تو ذهنتون نبوده، محلی از احرام برای خودتون قائل نبودید، این مدرک اصلا براتون مهم نبود، ولی اون خلاصه اینجوری برداشت میکنه. ممکنه هم اصلا نگه ها، ممکنه اون هم تا آخر اون نگه که آها تو این اینو گفتی این به خاطر اینکه تو احساس میکنی مدرکت از من بالاتره و سوادت از من بالاتر، ممکنه اینو نگه، یه جورایی بهانه جویی میکنه، بهانه گیری ها، بهانه جویی ها، مشکلات، تنش ها، خلاصه یه جایی داره میسوزه و ناراحته، اون دوست داره مقتدر باشه، لذا انر داشته باشه. نوع تحصیلات خیلی مهم نیست، سطح تحصیلات مهمه، بلکه اگر حالا مطلوب نوع تحصیلات هم همسنخیت باشه، مثلا فرض بفهمید دکتر خانم حقوق خوندن، آقا عرمزیاتی مثلا هر دو حقوق خوندن که چه بهتر، حالا یکی حقوق خونده یکی عرمزیاتی خونده یکی مدیریت خونده، علوم انسانی بهتره چه بهتر، حالا نه آقا یکی حقوق خونده یکی مهندس مکانیکه، خب نه اینو اشکال نداره، مشکل پیش نمیاره، برای فضای فکریشون هم بر نزدیکتر باشه بهتره، اگر نشد مشکلی نداره. قبل از خواستگاری من دیگه چند دقیقه دیگه ارزم تمام کنم، شما سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. برای قبل از خواستگاری به آقایون توصیه شده وقتی میخواید برید خواستگاری دو رکعت نماز بخونید و دعا کنید. وسائل شیعه جلد 4 صفحه 79 یک دعایی هست مخصوص خواستگاریه. در مورد خانم ها نداریم من چیزی، جالبه برای آقایون، به آقایون گفتن آقای محترم میخوای بری خواستگاری دو رکعت نماز بخون و بعد دعا کن. برای خانم ها نداریم که اگر خبردار شدی که کسی میخواد بیاد به خواستگاری دو رکعت نماز بخون و این دعا رو بخون که خدایا مرد خوبی نصیب من بکن، اینو نه همچین چیزی نداریم. اما من توصیه‌ام اینه، هم به دخترهای خوبم هم به پسرهای عزیزم که واقعا اگر میخواید برید خواستگاری یا میخواد براتون خواستگار بیان، به درگاه الهی متوسل بشید، استغاثه به درگاه الهی، توسل به حضرات معصومین علیه السلام. یه وقتی ما در جمع خانوما بودیم گفتیم که خانوما وقتی میخواد براتون خواستگار بیان بشینید گریه کنید. گفتم چی آقا گریه کنم؟ اونم گفت مگه عزاد خانیان خواستگاری بابا عروسیه باید خوشحال باشید بگید بخند؟ گفتم نه بشینید گریه کنید، گریه کنید، جذب و فزع کنید، به خدای مهربان و بزرگ متوسل بشید. چون ما سر و دون عزیزم ببینید واقعا در قضیه ازدواج من اگه به کسی نگید و جدی این عرضم رو نگیرن، عزیزانی که حالا در آینده این جرسیدی رو یا فیلم رو ببینن به این عرض بنده رو بشنم خیلی جدی نگیرن، مزاح منداری ها واقعا در قضیه ازدواج من جبری شدم، یعنی معتقد به همون قسمتی که قدیمی ها گفتن. لذا میگم در قضیه ازدواج خیلی خودتون رو با آتیش نباید بزنید، بذارید بدون اون که مقدرتونه، اون که مقدرتونه. لذا حالا چیه نکتهش، قضیه چیه در قضیه ازدواج که من تقریبا آخه فرمودن لا جبر ولا تفرید بل امر بین الامرین. چطور میگی جبری؟ یعنی که ما منظورم اینا نمیخوام بگم جبری شدم، میخوام بگم در قضیه ازدواج واقعا انسان باید خودش رو بسپره به اقیانوس بیکران الهی. چرا؟ آره خواهم چرا گفتم بهت این تحقیقات رو بکنه چقدر واقع نمایی داره. اصلا بهتون الان عرض خواهم کرد یه سری مسئله اصلا قبل از ازدواج موضوع نداره، اصلا موضوعش منتفیه، تازه بعد از ازدواج موضوع پیدا میکنه و ما نمیتونیم، واقعا نمیتونیم. لذا باید متوسل به حضرات معصومین علیه السلام بشیم و به خدا توکل بکنیم و جرده افزر کنیم، عشق بریزیم. بله من به خانم گفتم گریه کنیم، جا داره گریه کنیم. ما این وری دیوار اون وری دیوار رو نمیبینیم. من گاهی به این دخترهای خوبم یا آقا پسرهای چاره یه رابطه آتشی پیدا کردن برم به هم خورده، میگم که نگران نباش دخترم، بذارم نگران نباش، خدا رو شکر کن به خدا اصلا مصلحت دین بوده. اما یه دفعه به این خیانت کرد، مثلا یک سال باش آشنا بودم قول ازدواج به این داده بود، یه دفعه خلاصه ریشی تماسش رو قطع کرده و نفهمیدم مثلا ازدواج کرده. به این دختر رو بذار رو با میگم که برو خدا رو شکر کن، به خدا خود خدا تو دلش انداخته. اگه بری از سوال کنی چرا این کارو کردی، میگه نمیدونم یه جورایی از آن همچی به کسی برد مجبورم که گوشی رو بردارم و به مثلا تشر بزنم و بگم دیگم نمیخوام باز رو بزنم. این به لطف خدا بوده، تو اگر ازدواج با این میکردی زندگی نابود میشد. بس خوشحال باش، خدا رو شکر کن، خدا به همه عزت. ما این وقت دیوار اون وقت دیوار رو نمیبینیم، تحت رو نمیبینیم، ولی خدای بزرگ و مهربان این بالا هست هم اون وقت دیوار رو میبینه هم تهش رو میبینه. ما نمیدونیم چی میخواد بشه. لذا گریه کنید، استغاثه به درگاه الهی، متوسل بشید، واقعا کمک میکنن، واقعا کمک میکنن. بعد هم اون روز خواستگاری متوسل به بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها بشید، ببینید بیبی جان اگه سلام نمیدونی خودت به هم بزن، خودت به هم بزن. و یه جورای گاهی واقعا به آخرین مراحل رسیده، میبینید خاله طرف یه جمله میگه به هم میخوره. تو خیلی جواب پیش رفتن خاله خانم یه چیز میگه، خانواده مثلا دختر خانم یا آقا پسر خوششون نمیاد، این سرمنشه میشه، این یه چیز میگه، اونم یه چیز میگه، اینم یه چیز دیگه میگه، هیچ پا میشن قهر میکنن میرن. من میگم خدای خاله رو مأمور کرده بوده، اصلا اون مأمور الهی بوده که این جمله رو بگه و به هم بزنه. ما نمیدونیم واقعا، دست خودمون نیست. از خدا بخوایم خدایا بیبی جان زهرا جان امام زمان علیه السلام اگه صلاح نمیدونی خودت به هم بزن، خودت به هم بزن. و من خودم در زندگی شخصی خودم تجربه کردم و خیلی این رو تجربه کردم. خب من آخرین جمله هم عرضم تمام که شما سوالاتی اگر داشته مطرح بفهم. چیه نکتهش؟ این که ما میگیم به خدا توکل کنید و به حضرات معصومین علیه السلام توسل، چون ما میگیم تحلیل میکنیم، بله میگن خوبه و هیچ مشکل نداره الحمدلله، و بعد از ازدواج اصلا قبل از ازدواج خب موضوع نداشته که بگن به ما چیزی، واقعا هم نبوده ها. بعد از ازدواج تازه شروع میشه. چیه؟ مشکلات، خلأهای عاطفی دوران کودکی. میدونید که خلأهای عاطفی دوران کودکی بعد از ازدواج تو زندگی زناشویی خودش نشون میده، با مامانش نشون نمیده، خیلی با پدرش نشون نمیده. زن آقا که ازدواج میکنه تازه قلدری ها شروع میشه، بزن زدن ها شروع میشه، کتکاری ها شروع میشه، بی‌حرمتی ها شروع میشه، عقده گشایی ها تازه شروع میشه. چرا؟ دوران کودکی خلأ داشته. در دوران کودکی یا زیادی بهش توجه کردن یه جور مشکل داره، یا بهش بی توجه کردن یه جور مشکل. سوء ظن و بدگمانی، شما فکر میکنید سوء ظن و بددلی و بدگمانی درست در بطه اونایی که بددلن و بدگمانن تو خونه خودشو نشون میده، ولی نه اونجوری که با زندگی زناشویی در زندگی زناشویی خودشو نشون میده. ببینید بعد تازه یا این غیرت مردانه که گاهی میکشونه به متاسفانه محدودیت های عجیب غریب برای خانوم، تو خونه با مامانش نداره اون غیرت مردانه، تازه ازدواج میکنه رازه بروز پیدا میکنه. یا همون اثبات اقتدار آقا پسر با مامانش میخواد اثبات اقتدار بکنه، با مامانش اثبات اقتدار نمیکنه، با خانومش و همسرش اثبات اقتدار میکنه. چشم، خیلی خوب، من اجازه بفرمایید به همینجا اکتفا بکنم. ممکنه ها به تو ذهن مبارکتون این سوال باشه که بالاخره ما با اینا چیکار کنیم، با این مسئله بعد از ازدواج که حالا تازه موضوع پیدا میکنه چیکار کنیم؟ بنده عرض میکنم از همون روزی که میخواید قصد ازدواج دارید اینو تو ذهن مبارکتون جا بدید، یعنی اصلا تثبیتش کنید که من با هر کسی ازدواج بکنم، با هر گلی ازدواج بکنم خار داره، گل بی خار وجود نداره. ما 14 تا گل داشتیم که خار نداشتن، 14 تا بودن تموم شد، بقیه خار دارن. حتی حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی هم ادعا نمی فرمودن که ما مشروع هستیم، ما گل بی خار هستیم، ادعا نداشتن واقعا. بله تالی تلو محسومن نایمن واقعا، ولی محصولشن ادام نمی کنن خودشون. ما بوده بیخار 14 تا داشتیم، خانم آقایون تمام شد، بقیه خار دارن بدونید. خب چیکار کنیم؟ ما در توصیه هم دیده شما متوسل میشید، به خداوند توکل میکنید، عشق میریزید، گریه میکنید، در حد توان تحقیق میکنید، عجله نمی کنید، شتاب زده عمل نمی کنید. اون علل خود تحمیلی که هفته قبل گفتم اونا یه وقت مشکل براتون ایجاد نمی‌کنه، ولی رو کم کنی و اینایی که عرض کردم خدمتتون می‌رسید به اینکه 60-70% طرف ما مطلوبه، بعدم به خدا توکل می‌کنید و میرید وارد زندگی رسمی میشید، ازدواج می‌کنید، تازه مواجه میشید با اون حدود 30% خارا. من معتقدم اگر با تدبیر زن و مرد عمل کنن میتونن آروم 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 این خارا رو بکنن. ولی خیلی باید دقت کرد، اگر توی کندن خاریه ذره بی دقتی بکنید دستتون خونی میشه، دستتون چاق میخوره و خراش در میداره. خیلی با احتیاط، یا میتونید آروم آروم با تدبیر با مشاوره، ده نگی من ازدواج کردم شوهر میام چه رفتاری داره چیه قضیه، اگه به زبای رونی جوری شخصیتیش مشاور با آدم کمک میکنه. اگه تونستید آرمانو خارا رو بکنید فدا، اگر نتونستید چی کنوه ایم نداره، حتی گل سرخ که نماد عشق پر خاره، ببینید ما این گل سرخ رو وقتی میگیریم خاراشو میکنیم نمیکنیم. اگه تونستید خارا رو بکنید فدا، اگر نتونستید یه چطور شما گل میرید از گل فروشی میخرید خاراشو نمیکنن، یه زربره دورش میبیشن، یه دور خارا میشن، یه روبان خوشگلن میبندن، بعدن یه کارتی که عزیزم قربونت برم با عشق تمام اونم چی چون تو لای عاشقانه که میدارن به عزیزترینش میره این دستگاه رو خارا رو نمیکنن. اگه تونستیم آرمانو خارا رو میکنیم، اگر نتونستیم یه ذره دورش میپیچیم میسازیم و نه نمیسوزید ایشالا، چون 60-70% خوبی دارن بابا، دیگه نمیشه گفت سوختن. آخه کی گفته سوختن؟ این همه ما خار داریم، هیچ کدوم اون گل بیخار نیستیم. تشکر میکنم از سلامات من هم بفرمایید.